باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با این سامانه ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو انشاءالله به کار میگیرن. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. برنامه بعدی ما حکمت و حکومت نام داره. موضوع این برنامه هم حکمرانی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران هست.
و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی میکرد ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. اونی که نشد که ما اون فرقی نداریم. روشمون بایستی با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت باشه.
دولت مرد ترانس در آینه الزامات فردا، سازوکارهای حکمرانی در محیط پیچیده و سریع آینده، حکمت و حکومت، چشمانداز حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب، حکمت و حکومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. من احسان خضری خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستم با برنامه حکمت و حکومت. جا داره در همین ابتدای برنامه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما همراهان عزیز تسلیت عرض کنم. موضوع برنامه امروز ما حکمرانی اقتصادی و نظام مسائل ایران هست. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. برمیگردیم، برنامه امروز رو آغاز خواهیم کرد. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع این برنامه حکمرانی اقتصادی و نظام مسائل ایران هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر حمید محمد میرزایی پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی. جناب آقای دکتر محمد میرزایی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم. دیگر کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علی اکبر حافظی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین. جناب آقای دکتر حافظی خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت میگم این شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به همه دوستان و برادران و خواهران.
بسیار متشکرم. گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز می‌کنیم جناب آقای دکتر محمد میرزای عزیز، و اینکه در همین ابتدای برنامه من مایل هستم که یک تعریفی از مفهوم حکمرانی ارائه بدید و اینکه این مفهوم حکمرانی در پیوند خودش با نظام مسائل ایران از نظر اقتصادی چه آورده هایی رو در اختیار ما قرار میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که در معنی حکمرانی، خب اگر ما ترجمه گاورننس رو در نظر بگیریم و مراجعه بکنیم به همین ترجمه فارسی که ازش تعبیر میکنیم، لغتنامه ده خدا عمل و شغل حکمران رو بهش گفته فرماندهی و حکومت. و اگر به هم بعد لاتینش بخوایم نگاه کنیم، معنی تنظیم روابط بین شهروندان و حکومت رو استنباط میکنیم. معانی یونانی هم در واقع هدایت و راهنمایی کردن از این استخراج میشه. و البته اگر بحث زمامداری رو در واقع بخوایم مطرح بکنیم به عنوان یک مترادف با حکمرانی، دیگه بحث تصمیماتی که بشر در طول تاریخ هر موقع به صورت جمعی و گروهی زندگی کرده و اون تصمیماتش رو اجرا کرده یا موکول شده به عدم اجرای اون تصمیم، این هم یک مفهوم دیگه از معنی حکمرانی هستش. البته به طور عام اگر بخوایم حکمرانی رو در واقع در یک مجموعه حکومتی بحث بکنیم، نقش دولت ابعاد اقتصادیش عرض میکنم، نقش دولت هستش به عنوان کسی که راهبر هست و تحصیل کننده، بخش خصوصی هستن به عنوان کسی که از مجموعه مردم ولی به کار تولید اشتغال دارن و مولد هستن در بخش اقتصاد و تولید ملی رو روش اثر میذارن، و عموم مردم که ما اونا به عنوان جامعه مدنی در نظر میگیریم و معمولا در بعد اقتصادی به عنوان مصرف کننده ها ازشون نام برده میشه.
یعنی سه بازیگر حوزه حکمرانی اقتصادی، دولت، بخش خصوصی و عموم مردم یا همون مصرف کننده ها هستن.
بله.
بسیار خب، حالا ما در ادامه برنامه سعی خواهیم کرد که توازن بین اینها رو هم مورد بحث قرار بدیم. جناب آقای دکتر حافظی، ارزیابی شما رو دوست دارم بشنوم، به خصوص از منظر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اینکه در متنی که رهبر معظم انقلاب صادر کردن ما تقریبا در اولین سالگرد صدور اون متن قرار داریم، موضوع حکمرانی به خصوص از منظر اقتصادی، از وجوهات اقتصادی که تو اون در واقع متن بهش پرداخته شده، چه جایگاه و چه دستورکاری رو در اختیار ما قرار میده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ما در اقتصاد سه حالت داریم، همیشه من این رو اشاره میکنم، در واقع شرایط اطمینان، شرایط عدم اطمینان و شرایط تعارض. شاید مفاهیم در واقع با توجه به این شرایط مختلف متفاوت باشه و نوعی بایستی این مفاهیم رو دقت کرد. در اقتصاد متعارف برای شرایط اطمینان ما قواعدی رو داریم و میتونیم بر اساس اون قواعد رفتار کنیم و دنیای فعلی در این مرحله، در این عرصه خیلی پیش رفته و در شرایط اطمینان قواعدی رو داره که میتونه مشکل همه رو حل کنه، حاکمیت رو حل کنه، مشکل مردم رو حل کنه، بخش خصوصی رو حل کنه، مصرف کننده رو حل کنه. و من اعتقاد دارم که قواعد اقتصاد متعارف در شرایط اطمینان پاسخگو هست، البته بایستی با شرایط بومی هم مباحثی رو در نظر گرفت و دقت کرد. در شرایط عدم اطمینان باز قواعد اقتصاد متعارف بخشی رو پاسخگو هست. مثلا فرض کنید که سیلی قرار است جاری بشود، زلزله قرار است بیاد، منطقه‌ای در معرض خطر هست. خب باز اینها با شرایط در واقع خاص خودش از قواعد ریسک استفاده میشه، براش قواعد داره، اقتصاد قانون داره، قواعد داره و میتونه مشکلش رو در شرایط عدم اطمینان حل کنه. در شرایط تعارض قضیه کاملا متفاوت است. شرایط تعارض دشمن میخواد شما رو کامل از بین ببره، از هستی ساقط کنه. اینجا بحث نه اطمینان هست نه عدم اطمینان هست، بلکه در مقابل شما کسی وجود داره که میخواد شما را اساساً از هستی ساقط کنه. داستانش من همیشه مثال میزنم این که شما در یه جاده‌ای دارید حرکت میکنید، دو نفر در مقابل همدیگه دارن میان با ماشین، یکی در واقع میگه ببین من چشمم و بستم و دارم میام، تو باید بزنی کنار. اینجا بحث این که اگر طرف بخواد بر اساس قواعد جاری رفتار کنه باید بزنه که و اون به خواسته خودش برسه، اما اینجا یک قاعده خارج از مسائل اقتصاد یا قواعد اقتصاد متعارف میتونه پاسخگو باشه و اون قوت معنوی و قدرت ارادی است که مقام معظم رهبری بحثش میکنن، میگن این مهمترین مسئله هست که بایستی بهش اهمیت بشه و ما اگر این مسئله رو درکش کنیم قواعد یک حکمران خوب رو میفهمیم. یعنی ما در شرایط تعارض اگه هستیم باید بسنده نکنیم به در واقع قواعد اقتصاد متعارف در شرایط اطمینان و عدم اطمینان، بلکه یه چیزی فرای اون رو بایستی در نظر گرفت و اون همون که به همون جور که گفتم قدرت معنوی، قوت ارادی و قدرت معنوی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه در این جاده اگر اون چشمشو بسته و میاد شما میگی ببین من فرمان رو هم کندم، چشمم هم بستم، میام تو باید بزنی کنار. این میشه قدرت معنوی. با این تعریفی که از در واقع مسئله شرایطمون کردم که شرایط تعارض هست، شما ببینید تعریف اقتصاد مقاومتی هم یک تعریف دیگر میشود. دیگه اقتصاد مقاومتی به این معنا که مثل سایر اقتصادهای معمول ما باش برخورد کنیم نیست، بلکه نوعی در واقع اقتصادی که میگه در ضمن قبول قواعد اقتصاد متعارف قائل به یک چیزی بالاتر از اون که قوت معنوی و قدرت ارادی هست. و اگر این رو ما مد نظر بگیریم، بیایم بر این اساس بخوایم ارزیابی کنیم و مسائل رو مد نظر بگیریم، حالا با تعریفی که از حکمرانی کرده، با تعریفی که در واقع عناصری که نقش دارن در این بحث حکمرانی، میدونیم نقش هر کس در واقع در این قضیه باش توجه به شرایط تعارض مشخص میشه.
و نگاه بیانیه گام دوم انقلاب خیلی کوتاه اگه امکانش هست.
بیانیه گام دوم از اون جایی که در واقع یه بحث تمدن سازی است و اساسی، بسیار اساسی است، به نظر من میاد که بایستی ما با این نگاه که در آینده مواجه با چه مسائلی هستیم، چه شرایطی هستیم، دشمن با ما چگونه برخورد خواهد کرد، قضایای در واقع گام دوم رو به دقت مورد بررسی قرار بدیم، شرایط خودمون رو ببینیم، ظرفیت هامون، مشکلاتمون رو، و بعد بر اساس اون ببینیم که کار درست چی هست.
بسیار خوب. جناب محمد میرزایی، من از همون مفهوم وضعیت تعارضی یا تعارض آمیزی که جناب حافظی اشاره کردن میخوام این مفهوم رو وام بگیرم و پرسش بعدیم رو در امتداد همین مطرح کنم. بعضیا معتقدن خب تا کی باید در وضعیت تعارضی بود؟ چرا ما هیچ وقت در وضعیت اطمینان نیستیم؟ و وضعیت تعارضی که انه باید یک وضعیت خاص و استثناء باشه، نه یک وضعیت همیشگی. به همین دلیل مشکلات اقتصادی رو در راه حل‌های غیر اقتصادی بعضیا مطرح میکنن که باید جستجو کرد. یعنی اینکه اصطلاحاً مشکلات اقتصادی رو سیاستمداران باید حل کنن نه اقتصاددانان. و ما میدونیم که این ادعا دلالت‌های مشخصی رو داره، به طور خاص حوزه روابط خارجی رو مطرح میکنه. قبل از اینکه ما وارد نظام مسائل ایران بشیم، تو حوزه آسیب شناسی وضعیت اقتصادی ایران نقش روابط خارجی رو شما تا چند اندازه میدونید؟ نقش ساختارهای نهادی خودمون رو یا حتی نقش کارگزاران و اشخاص، مقامات، مدیران رو تا چه اندازه تحلیل میکنید و هر کدوم از اینها چه وزنی داره؟
ببین، پرده فرمایشات جناب آقای دکتر و این سوال، این موضوع اخیری که در سوالتون مطرح فرمودین، نقش نهادهای خارجی یا در واقع روابط خارجی یا تأثیرش بر این حکمرانی در حوزه بین الملل، من مراجعه میکردم به منابعی که ازش استفاده میکردم، برای خودشون دنیای غرب دارن طراحی میکنن و اصلا تو حوزه گلوبال در واقع اکونومیک گاورننس، یعنی حوزه حکمرانی اقتصادی در حوزه بین الملل رو و جهانی رو دارن براش طراحی میکنن و نشست های خیلی تخصصی در حوزه های مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی شکل میدن با مقامات ارشد و دارای سابقه اجرایی در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، و از این مقولات دارن به این جنبندی میخوام برسن که در واقع حکمرانی اقتصاد جهانی باید به عهده ما باشه، چون طراحی نظام فعلی در واقع حکومتی بسیاری از کشورها شامل نیشنشون و ملیتشون و پرچمشون و در واقع تقسیمات مرزیشون و خود بعد جنگ جهانی دوم خود اونا به عهده گرفتن. بنابراین با توجه به فرمایشاتی که جناب آقای دکتر داشتن، موقعی که یک نظام ارزشی مبتنی بر ارزش‌ها میاد در انقلاب اسلامی یک رویکرد جدیدی رو بنا میذاره و اصلا یه حکومتی رو میاره که حاضر نیست منابع خودشو شامل خود ملت رو و تمام استعدادها و پتانسیل‌های ملت رو و حتی مواد خام اولیه، نفت و انرژیشو و سایر پتانسیل‌های داخل کشور رو در اختیار دیگران قرار بده تا اونها مدیریتش بکنن. در واقع اونها در حکمرانی جهانی نقشه‌ای داشتن که ما قسمتی از اون نقشه رو مختل کردیم و این تعارضی که آقای جناب دکتر می‌فرمایند حادث میشه. پس بنابراین ما مبتنی بر ارزش‌های دینی و اعتقادی و باورهای ایمانیمون که داریم، به از دین مبین اسلام نشأت می‌گیره، میایم حکمرانی رو در ابعاد حاکمیت الهی در نظر می‌گیریم. سوره نساء 59 مستظر هستین. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حالا من قسمتی از آیه است، ولی موقعی که اطاعت مطرح هست یعنی حکمی در جای دیگه صادر هست که باید از اون حکم اطاعت بشه. پس حاکمیت حاکمیت الهیه و اتفاقا اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم حاکمیت مطلق بر جهان و انسان رو از آن خدا معرفی کرده. پس بنابراین این حکومت دینی که در قانون اساسیش هم داره رد پاش مشخصه، میاد میگه که من بنام بر این که یه حاکمیتی داشته باشم که مبناش مبنای ارزش هاست و ارزش های اسلام هست، و این از همین جا شروع میشه و اون تعارض و شروع میشه چه از زمان کارتر چه بعد از اون قوانین عیسی و و و که تحریم ها و محدودیت های تجاری و بازرگانی و محدودیت های سرمایه گذاری برای صنایع نفت و گاز ما و کشتیرانی و تردد و تجارت و کلن در بر علیه مسیر اقتصاد در واقع ترفندها و روشهایی رو به کار میگیرن که مختل کنن ادامه اداره کشور رو بر شرایط عادی و در شرایط عدم تعارض. و اینجاست که ما باید در واقع نقش دولت رو که البته اینا همه دیده شده و ارکان مختلف نظام شامل مجلس و دولت و قوه قضاییه و مقام معظم رهبری و جایگاه خود ولایت فقیه، اینا همه دیده شده در قانون اساسی و برای هر کدومشون حدود اختیارات و تعامل و وظایف در نظر گرفته شده، و اینها هر چقدر با هم هماهنگ‌تر و منسجم‌تر عمل کنن، البته زیر در لوای قدرت اول کشور که مقام عظمای ولایت هست، که چون حکومت ما اینطوری بنا شده، بنابراین میتوانیم تمام زوائد و حواشی رو به حداقل برسونیم و در راستای تحقق اهدافمون در مقابل اون برنامه‌های بین‌الملل و اون چارچوب‌های حکمرانی بین‌الملل موضع محکمی داشته باشیم. و تا الان هم این موضع مشاهده میشه. البته به نظر من بر اساس تجاربی و مطالعاتی که من داشتم در چین و روسیه، اینها یعنی موقعی که دارن راجع به نظام اقتصادیشون بررسی میکنن، به خصوص در روسیه، هماهنگی حوزه دفاع و حوزه اقتصاد و روابط خارجیشون با همدیگه صورت میگیره. در واقع ما میتوانیم الان این اتفاق در حوزه دفاع ما افتاده، ما اثرات منطقه‌ای و فرا در واقع کشوری داریم ایجاد میکنیم به لحاظ اون اثری که از محل دفاع از کیان مردم یک کشورهای دیگه اتفاق افتاده و مردم با ما همراه شدن. اگر این همراهی مردم رو ما توسعه بدیم، در واقع داریم حوزه حکمرانیمون رو توسعه میدیم و در واقع با همراهی مردم فرق نداره، چه مردم کشور خودمون چه مردم کشورهای دیگه، میتوانیم برنامه‌هایی رو به در واقع رؤیت و منظر عموم مردم بذاریم. و اگر هماهنگی هامون فراتر از این بره، بین مجلس هامون باشه و بین دولت هامون نشست های تخصصی داشته باشه، همون کاری که الان اتحادیه اروپا داره میکنه، یعنی اونها اول میشینن با هم دیگه متخصصین بانکی، نظام بانکیشون و رؤسای بانک مرکزیشون و بعد هم مسئولین در واقع اجراییشون نشست هایی دارن و نمایندگانی که تو در واقع مجموعه اتحادیه اروپا هستن، به یک برنامه میرسن در طول یک سال که اون عمل میکنن، میان بر اساس شاخصه‌ای که میذارن عملکرد برنامه رو چک میکنن، کنترل میکنن و بعد اگر عوامل یا عللی موجب عدم اجرای اون برنامه شده، باز دوباره تو نشست‌های تخصصیشون به جمع‌بندی میرسن و دوباره برنامه سال بعدشون رو اجرا میکنن، تدوین میکنن و به دنبال اجراش خواهند بود. ما میتونیم همین فرآیند برای کشورهای اسلامی، برای ما اولویت الان کشورهای همسایه اسلامی هست و یا حتی همپیمانانمون، گرچه باید با اونها یه مقداری با احتیاط بیشتر عمل کنیم، در حال مبنا رو بر این بذاریم که کشورهایی که میتوانند با ما تو این مسیر همپیمان باشن و همراه باشن، ارتباط بین نهادهای دولت، مجلس و قوای دیگه و همچنین گرایشی که میتونیم بین مردم ایجاد کنیم که بین مردم ایران و عراق، این به صورت خیلی شفاف و ملموس ملاحظهش میکنیم در این سالها.
بسیار خب آقای دکتر حافظیه، میتونیم از مجرای مفهوم اقتصاد مقاومتی که در بخش اول گفتهای شما هم بهش پرداخته شد وارد بحث بشیم که یک ایزای مفهومی داشته باشید که اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ اون اقتصاد مقاومتی که حضرت عالی اشاره کردید از اقتصاد متعارف و کلاسیک فراتر میره، اما به نظر میرسه علارغم این که چند وقتی هست که مطرح شده، اما هنوز تصویر روشن، شفاف و واحدی از این مفهوم وجود نداره. از ذیل اقتصاد مقاومتی ما چجوری میتونیم نظام مسائل ایران رو استخراج کنیم در حوزه اقتصادی؟
عرض کنم که همونطور که در قسمت اول خدمتتون عرض کردم، وقتی که تعریفی به این شکل از اقتصاد بشه که ما شرایط رو خوب بفهمیم و درک کنیم، اساساً نوع نگاهمون هم به اقتصاد مقاومتی تغییر میکنه. بسیاری از دوستانی که من باشون در دانشگاه هستم یا جاهای دیگه میبینم، مباحث اقتصاد مقاومتی رو در دقیقاً همون مباحث اقتصاد متعارف میبینن. یعنی اگر میخوان مشکل اقتصادمون رو حل کنند، میان به قواعد اقتصاد متعارف میپردازن. اگر مسئله ای رو با دنیا داریم، تصورشون این است که با قواعد بین الملل میتونیم این قضایا رو حل کنیم. اگر در دنیا موفقیت هایی بوده که در تعامل بین با کشورهای دنیا در واقع پیشرفت هایی حاصل شده، اونها رو مد نظر میگیرن و تصورشون این است که برای ما هم همین شرایط وجود داره. غافل از این که اساسا موقعیت ما به دلیل نوع نگاهمون به جهان، بینشمون، اعتقادمون، ارزشامون خیلی متفاوته. اساسا از زمانی که ما در واقع به شکلی به قول مقام معظم رهبری نوعی در مقابل دنیا قرار گرفتیم، اونها هم در مقابل ما قرار گرفتند. یعنی ما بر اساس اعتقادات خودمون معتقد هستیم که قدرت جهانی یه منشأ داره و اون منشأش رو ما میتونیم ارتباط بسیار نزدیکی باش داریم. به قول شهید میثمی میفرمایند که میزان امکانات و چیزایی که در اختیار ما هست اون چیزایی نیست که ما میبینیم، اون میزان در واقع ارتباطی هست که ما با خدا داریم. یعنی به میزانی که من اتصالم رو با خدا برقرار کردم، قدرت هام قوت هام هم بیشتر میشه. و در جریان دفاع مقدس ما شاهد این قضایا بودیم که در واقع با هیچ حرکت های بزرگی رو انجام دادیم و بعد هم رسیدیم به جایی که الان در واقع سردمدار سلطه جهانی، ظلم و ستم جهانی در مقابل ما تقریبا کم آورده. بحث اصلی اینه که حالا در خصوص سوالی که از برادرمون کردید که چه دلیلی داره، چرا ما تا کی بایستی در شرایط تعارض باشیم، تا وقتی که نوع نگاه ما اینگونه هست که ظاهرن نیش وقت ما با دنیا و با استکبار جهانی نمیتونیم در یک مسیر و در یک راه باشیم. البته از به تعبیر مقام معظم رهبری بایستی از ویژگی های این دنیا استفاده کرد، از مسیرهایی که میتونیم استفاده کنیم. دکترای من تعامل اقتصادی با جهان هست، بحث این که راههایی رو بیابیم برای تعامل با در جهان، این ایش که من این نداره و بایستی راه ها رو پیدا کنیم. اما امیدی به این قضیه نداشته باشیم که مثلا ما از این طریق میتونه حل بشه. مقام معظم رهبری در بحث بیانیه گام دوم انقلاب میفرمایند که انقلاب اسلامی یا در واقع اسلام راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت رو به ما نشون داد، ولی عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور رو از بیرون و درون دچار چالش کرد. چالش‌های بیرونی تحریم و وسوسه‌های دشمن کم اثره وقتی که ما در واقع به درونمون خوب بپردازیم. بحث این درون مسئله مهمی است، بحث همون قوه ارادیه مسئله مهمی است. من بزرگترین مشکل رو در مسائل اقتصادیمون نوع نگاهمون به همین مباحث میبینم، که وقتی شما نگاهتون به خارج هست و نه به توان داخلی، در این شرایط تعارض این هیچ وقت ما رو به نتایجی که مد نظر ماست و اهدافی که در اقتصاد مقاومتی هست نمیرسونه.
یعنی اصلاح نگاه سیاستگزاران یا مجریان و تاکیدشون بر توان داخلی به عنوان مسئله اساسی مد نظر
مهمترین شماست. مسئله یعنی اگر ما در آسیب شناسی اقتصاد ملی مباحث زیادی رو مد نظر داریم، مثلا فرض کنید که سیستم بانکی ما مشکل دارد، سیستم تجاری ما مشکل دارد، سیستم کسب و کار ما اشکال دارد، اساسا در مسائل آینده پژوهی نکردیم و دقت کافی در این قضایا نکردیم، مباحث دیگری داریم، مثلا فرض کنید که بودجه بندی ما مشکل دارد، سیستم دولتی بودن ما مشکل است، بحث اینا هست، ولی همه اینها که آسیب‌های مهمی هم هست در کنار نوع نگاه بسیار ضعیف و در واقع در رتبه پایینی هستند.
بسیار خوب.
نوع نگاه باعث میشه که شما همه اونها رو هم دچار اشکال کنید، چون شرایط رو خوب درک نکردید، نوع نگاهتون هم نوع نگاه مثبتی هست.
تشکر میکنم جناب دکتر حافظیه. عزیزان شنونده، رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه حکمت و حکومت، از اینکه ما رو همراهی میکنید بی‌نهایت سپاسگزارم. عرض ادب مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع برنامه امروز ما اوکراینی اقتصادی و نظام مسائل ایران هست. در خدمت دو کارشناس بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر حمید محمد میرزایی، پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی، و جناب آقای دکتر علی اکبر حافظی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین. آقای دکتر محمد میرزایی عزیز، اولویت نظام مسائل ایران در حوزه اقتصادی از منظر حکمرانی چی هست؟ شاید ما بشه ده‌ها آسیب یا موزل رو لیست کنیم، لیست بلندبارایی رو تهیه کنیم، اما به نظر میرسه اولویت بندی اینها مهمه. اگه شما بخواید چند مورد و مشکل اساسی رو به عنوان نظام مسائل ایران در حوزه اقتصادی حساب فرمایید، چه مواردی رو مطرح میکنید؟
عرض بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعاتی که من داشتم که بی ربط هم به مباحث این مجموعه نبود، که حوزه اقتصاد مقاومتی بود، یه سری اولویت هست که در واقع ما باید آمادگی لازم رو هم توی که آقای دکتر هم فرمودن، بحث آینده نگری در واقع تجزیه تحلیل شرایط اقتصادی. ببینیم ما الان به عنوان مثال نمونه‌ای که اخیراً ما باهاش مواجه شدیم، اتفاقی که افتاد و تصمیم غلطی که رئیس جمهور آمریکا نسبت به ترور شهید سلیمانی داشتن، این یه شگفتی ساز بهش میگن، توی در واقع یه اتفاقی که اصلا خیلی بعیده ولی اگه اتفاق بیفته خیلی چیزا رو دگرگون میکنه. در حقیقت ما در حوزه اقتصاد باید مراقبت داشته باشیم از اینکه اگر علائم ضعیفی داریم تو حول و حوش اتفاقات در مسائل اقتصادی، مسائل پولی، بانکی، بیمه، بورس و بازارهای کالا، بازار ارشواد که پولی و مالی، این اتفاقات اگه داره میفته اینا رو همه رو رصد کنیم و احتمال بدیم که دشمن گام بعدی رو در کدام حوزه برمی‌داره، و بعد از متخصصین مربوطه دعوت بکنیم به موقع. ببینید، من در راسته فرمایشات جناب آقای دکتر که اقتصاد مقاومتی رو تشریح می‌کردن، ما موقعی که بحث از مقاومت میگیم، کی داریم راجع به مقاومت صحبت می‌کنیم؟ حتما تعارض وجود داره و دشمن در مقابل هست. بنابر فرمایشات حضرت آقا که موقعی که ما جهاد اقتصادی رو بحث می‌کنیم، جهاد یه بحث عمومی داره، ما جهاد علمی هم داریم، جهاد فرهنگی هم داریم، یه بحثی موقعی که به حوزه اقتصاد میرسه دیگه دشمن داره اقداماتی میکنه که حتما آسیبشو برسونه، و این آسیب هم میتواند به تبعات نظامی به اصطلاح تقلیل بده و اونها رو تضعیف بکنه، هم میتونه تو تبعات فرهنگی ما مؤثر باشه، هم اقتصاد و مردم رو در روی نظام قرار بده. بنابراین تو این مقابله ما موقعی که میگیم اقتصاد مقاومه، یعنی که توانایی پیشگیری از شوک رو داشته باشه. همچنین باید امکان قابلیت بازیابی سریع پس از اتفاق و اون در واقع اون شوکی که وارد شده، تکانه‌ای که وارد شده به حوزه اقتصاد، به هر قسمتش باید توان بازیابی سریع رو داشته باشیم. هرچی این بازیابی طولانی تر بشه و زمان بیشتری ببره، به حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد خردمال صدمه می‌خوره. فرض فهمید اعتبار در واقع دولت برای عدم توان مثلا مدیریت سیاست‌های ارزی میتونه مثلا مثال این باشه که اگر اینطوری باشه سرمایه‌گذار نسبت به این رفتارهای اقتصادی بسیار حساسه و سریع اقدامات متقابل و به اصطلاح جبران کننده رو انجام